ارزش این اختیار و عبادت و همت و اینها کجا میره؟ اجباراً اگه باشه شما حرفی از ملائکه نمیزنید، چون اون اجباراً گناه نمیکنن، اجباراً یه عبادتی انجام میدن. و اگر انسان هم همینطور باشه، وقتی به دنیا بیاد اجباراً نماز بخونه، اجباراً عبادت کنه، خیلی براش ارزشی نیست. همان که با اختیار سلمان بشه، با اختیار مریم عذرا بشود یا فاطمه زهرا بشود یا زینب کبرا بشه، این اختیار دیگه. درسته که اهل بیت وجودشون یه وجود دیگه است، ولی با عبادت، با عبادت اینجور شدن. بنابراین خدا را شکر میکنیم که تو این جلسات بتونیم معارف یاد بگیریم، یه ارتباطی با اهل بیت داشته باشیم، نیازهای زندگیمون را، باید و نبایدهاش را، چه در عبادت، چه در معاملات و تجارت، چه در سیاست، چه در اجتماع و اخلاق، که اخلاق خیلی مهمه و جهاد کبیر را تعبیر به اخلاق هم کردن. یعنی ما سه تا جهاد که داریم، جهاد اکبر، جهاد اصغر و جهاد کبیر. جهاد اکبرش که در سوره مبارکه فرقان آیه 52 اشاره شده، جهاد کبیر. خب جهاد اکبر معلومه، مبارزه با نفس و جنگ و جهاد و خلاصه کم کم انسان پیروز بشه به خودش. جهاد اصغرش اینه که این جنگ و جهاد رو بکشونه به میدان کارزار و شمشیر به دست بگیره و نیزه به دست بگیره و اسلحه به دست بگیره و در مقابل دشمن بایستد. و مثلا بعد از جهاد اکبر، جهاد اصغر بشود شهید خرازی، بشود مثلا شهید باکری، بشه شهید همت، بشه شهید صیاد شیرازی، بشه اون شهدای مجموعه ای که با همت عالی جانشون رو در راه خدا دادن و بارشون رو به منزل رسوندن. اما جهاد کبیر خیلی مهمه. اگرچه بعضی ها جهاد کبیر رو به فلسفه تفسیر کردن، به اعتقادات تعبیر کردن، یا به قول مقام معظم رهبری به تولید علم تعبیر کردن، اما در بعضی از روایات میگه که جهاد کبیر اخلاقه. یعنی کسی اخلاق را به یه جایی رسوند، هر دوش هست، چون که صد آید 90 هم پیش ماست. وقتی انسان صاحب اخلاق حسنه باشه و متخلق به اخلاق خدا باشه، هم اکبر هست و هم اصغر. اما اگر نتونه که این اخلاقیات رو داشته باشه، مقدمه برای بقیهش هم نیست. ولذا ما این اخلاقیات را، این جهاد کبیر را جای دیگه پیدا نمی‌کنه مگر در مکتب پربار اهل بیت عصمت و طهارت، که مفسر حقیقی قرآنن، مبین قرآنن. ما هرچی باید بفهمیم باید از اهل بیت بفهمیم، و این جلسات رایگانی که اهل بیت برای ما گذاشتن. تو دنیا معمولا برای علم روز یا برای هر علمی یه به اصطلاح قوانین و شرایطی رو نصب میکنن، گاهی موفق میشن، گاهی موفق نمیشن، اما برای اخلاق و رفتار و خدایی بودن، اهل بیت کلاس های رایگان برای نجات بشر خودشونو به سختی انداختن تا ما خیلی راحت به یه جایی برسیم. سختی هاش هم اونا کشیدن. بنابراین انشالله که خدا توفیق بده در این چند شبی که هستیم و شما زنده باشید و ما هم توفیق داشته باشیم براتون بگیم از اخلاقیات اهل بیت، روایات اهل بیت، که اسوه و الگوی همگان حضرت زهراست. وقتی که حضرت ولی عصر با اون عظمتش، بیش از 10,000 روایت درباره حضرت ولی عصر داریم، آیات قرآن درباره حضرت ولی عصر داریم، هر پیغمبر اومد به پیغمبر بعدی وعده موعود داد، هر انسان صالحی وعده موعود داد، اما همین مهدی موعود و آقای موعود و این فرهاد عالم و منجی عالم خودش افتخار میکنه به اسوه و الگوی مثل حضرت زهرا. و فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، معناش اینه. یه روایتی هم دیدم که از امام صادق سلام الله علیه سوال شده بود که ما درباره حضرت زهرا خیلی چیزا بهمون نمیرسه یا نرسیده. اصلا فاطمه است دیگه، سمیت فاطمه، فاطمه لان الناس فاطمه، معرفتها، از معرفتش دوریم. خورشیدی است که در دل شب هست. چشمان دل مثل امام صادق و امام باقر میبینن ولی ما نمیبینیم. چجوری میتونیم استفاده کنیم از حضرت زهرا در حالی که علوم کامله هم هست؟ در دعای ندبه میخونید که یبن العلوم کامله، ای حضرت ولی عصری که پسر صاحب علم کاملی، یعنی حضرت زهرا علوم کامله است. ما چجوری ازش استفاده میکنیم؟ فهمیدن همینایی که ما داریم میگیم، این باید و نباید ها و این حلال و حرام و مباح و مکروهی که ما داریم برای شما میگیم، همه از فیوزات حضرت زهرا و فیوزات امیرالمومنین و از اون چه از اونها به ما رسیده داریم برای شما. یعنی 400 هزار روایت امام صادق، چه شما بگید قال صادق، چه بگید قالت فاطمه الزهرا، همین حرف حضرت زهراست. اون عالم تکوین و عالم هستی دست حضرت زهراست. تشریع که به زبان جاری کند و علم به ما برساند، حضرت زهرا با زبان امام صادق با ما حرف میزن، با زبان امام باقر با ما حرف میزن، با زبان حضرت جواد با ما حرف میزنه که 30,000 مسئله را تو دو سه تا جلسه یا در یه جلسه که دو سه روز طول بکشه، در مثلا یه نشستی که دو سه روز دعوت باشن حضرت جواد سلام الله علیه 30,000 مسئله جواب بده در سن 8 سالگی، خب اینها همه قالت فاطمه الزهراست. بنابراین حلال ما حرام ما همه به وجود حضرت زهرا و به توفیل وجود حضرت زهرا به ما رسیده که این ایام هم شروع ارتباط معنوی و قلبی با این ایام و حضرت زهرا و مکتب حضرت زهرا است که حالا مسجد از امشب 5 شبش رو شروع کرده، بعض جاها از 9 شروع میشه، بعض جاها از 10 بهمن شروع میکنن، ولی ما از امشب اول این 5 شب، حالا در دهه بعد هم از 30 به اصطلاح بهمن تا 4 اسفند انشاءالله اون روز هم یه 5 شب دیگه جلسه هست، برای اینکه خوب حواس جمع باشه و یه مسئله شرعی هم بگم و بعد وارد یه حدیث بشم. صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یکی از مسائلی که تو این روزها خیلی سوال میشه از ما و شک هم نیست که بالاخره دستاورد شک و شبه های دشمنه و روش کار میکنن، مخصوصا میدونید که صهیونیستا یه گروه علمی دارن که اینا کارشون ایجاد شبهه است. اونم حتی لباس روحانیت هم میپوشن، لباس مدعوها رو میپوشن، لباس سپاه میپوشن، لباس نیروی انتظامی میپوشن که تأثیر خودش رو بگن چجوریه. حتی میدونید که به اصطلاح اسرائیل یه افرادی رو شبیه سازی هم میکنه، میاره میشونه لباس روحانیت بهش میپوشونه، مثلا مثل فلان مرجع تقلید، مثل همون رو تخت نشسته، مثل همون مثلا پاهاش رو یه ملافه میندازه روی پاهاش، محاسنش، عمامش، سیادتش، شیخ بودنش، یا مثلا مدار رو لباس قشنگ مدعی هم میپوشه، یه شال هم به گردن میندازه. صهیونیست هم هست و همون گریهاش هم میکنه، نوحش هم میخونه. ما سابقه هم داره، یعنی بهایی‌ها رو میدونید که یه نفری به نام کنیاز داگوراکی اومد اسمش عوض کرد و اصلا رفت درس خوند و لباس و عبا و عمامه و کارش هم به جای رسید که تا حد اجتهاد و قریب الاجتهاد هم درس خوند و نجف اشرف و اساتیدی مثل شیخ اعظم انصاری رو طی کرد و مرحوم رشدی رو طی کرد و اینطور انسان هم رفت با درسشون که حتی استنباط احکام شرعی هم بتونه داشته باشه. اما یه هدف دیگه ای داشت، هدفش هم این رو که یه فرقه زالهی مثل بهاییت رو ایجاد کنه که الان هم تفکر بهاییتی که میخوام این به اصطلاح شبهی که الان هست، حرفی که الان گاهی سوال میکنن دانشجوها، سوال میکنن افراد دیگه، سوال میکنن، خب اینا شبهات دیگه. الان یکی از مواردش ازدواج سفیده. ازدواج سفید، خب اگه یادتون باشه قبل از انقلاب هم یه انقلاب سفید داشتیم و خلاصه روز رستاخیز داشتیم و اینها، همون هم مال بهایی بود. نخست وزیری که در زمان شاه بود خب بهایی بود دیگه، چند تا وزیر بهایی بودن، کم کم بهایی داشتن همه جا را می گرفتن. حالا اول اولش که خدا رحمت کنه امیر کبیر را که اصلا بهایت رو به زمین زد، یعنی داشت همه جا رو میگرفت، فتنش همه جا رو میگرفت. چقدر از دانشمندهای ما رو کشتن، چقدر شخصیت‌های بزرگ، شهید سالس، مرحوم علامه برقانی، مرحوم علامه آیت الله شیخ محمد تقی برقانی رو تو نماز شب بهش حمله کردن و نیزه تو کمرش فرو کردن، زبانش رو داخل دهانش بریدن و خلاصه دختر برادرشون هم که عروس مرحوم علامه برقانی بود بهایی شده بود، قرة العین اسمش بود. چقدر انحرافات، چقدر قتل و غارت‌ها، کشتن‌ها. امیر کبیر جلو این کار رو گرفت و خلاصه اونها هم به تلافی این کاری که سید محمد باب رو اعدام کرد و خلاصه محکومشون کرد و توبه نامه نوشت و اینها، اومدن و ناصرالدین شاه رو در حال مستی وادار به حکم قتل امیر کبیر کرد که وقتی به هوش اومد گفت که چه خبر از اوضاع و احوال مملکت، گفتن که حواست هست که به اصطلاح دستور قتل امیر کبیر رو دادی؟ گفت من امیر کبیر؟ گفتن آره. گفت سریع برید حکم رو باطل کنید. از طرفی که همسر شاه، مادر شاه هم داشتن بهایی می شدن، اون قاصد رو نگه داشتن یه روز دیرتر بره و بالاخره امیر کبیر به شهادت رسید و جنازه‌اش رو بعد منتقل کردن به کربلای معلا و در کربلا شهید شد. بعد همین انحرافات، حالا از ایران هم که رفتن، چه استرالیا، چه حیفا، چه عکا، چه شهرهای دیگه اونجا مرکزشون شد، همین استفاده چهارشنبه سفید، نمیدونم روز سفید، چی سفید، تا ازدواج سفید که الان رواج میدن، یکی از چیزهایی که خیلی خطرناکه، یعنی ثبات زندگی ها رو از بین میبره، آرامش زندگی ها رو از بین میبره. و یه وقت آدم حواسش هم نیست در بین بچه هامون و جوون هامون، دختر پسر هامون همین حرف ریشه میکنه و کار خودشو کرده در حالی که ما هیچ اطلاعی هم ازش نداریم. چون بالاخره اونها که لازم نیست در ازدواج سفید به پدر مادر را بگن. ازدواج سفید هم به این معناست که دختر پسرها عقد موقت بین خودشون بخونن بدون اینکه ثبت بشه، نه عقد خونده نشه، اصلا عقد خونده نمیشه. ازدواج سفید 2 سال، 1 سال، 2 سال، کمتر، بیشتر، این دختر و پسر با هم هستن، جایی هم ثبت نمیشه. اگر خواستن بعد 2 سال، اینا همون حرفی که بهایی‌ها تو کتاب بیان دارن، تو کتاب بیان میگه آقا شما اگه خواستگاری رفتی مثلا 40 روز، 6 ماه باش هستی، اگه خواستی ادامه میدی، این میشه ازدواج. اگه نخواستی حرف تأثیر نداره. انکحتو، متعتو، زوجتو، اینها یه چیزاییه که تأثیری در ازدواج و در زندگی نداره. کم کم تو ذهنش میکنه بهایی اصلا حرفشونه. میگه شما مثلا 6 ماه یا فرض کنید 50 روز. 50 روز میتونید با هم باشین. اگر تا روز 49 که با هم بودید نخواستی، قبل از اینکه وارد روز 50 بشی ولش میکن. اگر روز 50 باش بودی یعنی ازدواج کردی. خب حالا چقدر هرج و مرج پیش میاد که مثلا 2 سال بوده نمیخواد، یکی دیگه زمین، یه حشره میره توی زمین، یه پرنده روی درختی یه لانه درست میکنه که اونجا مأمن و مسکنش باشه، بالاخره یه زنبور عسل با اینکه دیوار خانه اش خیلی سست و نازکه اما خوب انتخاب کرده، مهندسی انتخاب کرده، یعنی دکتری نش کرده، یه کار حسابی مدیریتی روش انجام داده. این خونه سفته، محکمه، بعدم آثارش هم خوبه. خونه عنکبوت هم چون از خدا نیست، هم از جهت ظاهرش هیچ نیست و هم از جهت معنوی اخلاقی زندگی چیزی نیست، یعنی یک مرد بی بخاری، یعنی عنکبوت نره بی بخاری، مثل مرد بی بخار، مثل مرد بی غیرت، مثل مردی که هیچ اهتمامی به زندگی نمیده، مثل مردی که زندگیش هیچ گرمایی نداره، مثل مردی که هیچ احساس مسئولیت تو زندگی نمیکنه. خب یه عنکبوت نر هنرش اینه که مثلا از سقف میخواد بیاد پایین، یه مواد زلجی میزنه سقف، اون تارشو میزنه میاد پایین دیگه میره. بعد یک مثلا عنکبوت ماده میاد اینو میگیره به جای دیگه، شروع میکنه یه تارهای پنجره ای درست که کرد، دیگه این مرد راه نمیده. اگه برگشت این عنکبوت، برگشت عنکبوت نر برگشت، دیگه این عنکبوت راهش نمیده، از خونه میندازدش بیرون. طلاق هایی رو که الان شما ببینید، به بهانه مرد رو از خونه میندازه بیرون، یا تو زندانش میندازه یا خونه باباش میفرسته، چون دیگه خونه نمیمونه، اینقدر بدهکار میشه و مشکلات براش پیدا میشه که دیگه چیزی براش نمیمونه. این میاد قشنگ مرد خونه رو که بیرونشون کرد، خب تولید بچه میکنه، دو سه تا عنکبوت، یه عنکبوت، دو تا عنکبوت. اونا وقتی میان میگن این مامانه هم به درد نمیخوره، یه نیش بهش میزنن اینو میکشن، مادر رو میکشن. زندگی که پدر فراری شد، پدر رفت، زندگی که مادر از بین رفت، زندگی که نه درد داره، نه سرما حالشه، نه گرما حالشه، نه دشمن میتونه نیاد، نه دوست میتونه حفظش کنه، همش سر به هواست. این اوحن البیوت لبیت العنکبوت. چقدر سسته، چقدر یخ زندگی. و آیا این که به ما میگن تو جلسات حضرت زهرا و اهل بیت و محرم و عاشورا بشینید، به غیر از اینه که میخواد این زندگی رو یک زندگی زنبور عسلی و نحلی کنه، شیرینش کنه، نشون بده که نه، ما یه خونه‌ای داریم محکم، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، یه خونه‌هایی هست خیلی منسجم، عالی، محکم، فیه رجالون، یه مردای تو اینجان، مردان هنرمند و عزتمند، مردان بزرگی که دنیا فریبشون نمیده، زندگی دنیا از خدا غافلشون نمیکنه. تجارتون لا تلهیهم تجارتون، اینها فاز نمیشن، دور نمیشن به خاطر دنیا و زندگی دنیا از خدا و از معنویات توی زندگی حساب شده و عالی. خب از اون طرف اون زندگی عنکبوتی میشه، یعنی همین دورانی که انسان به زندگیش اهمیت نمیده، این شبهات پیش میاد، حالا یه روز این ازدواج، یه روز مثلا به بهانه این که توی دانشگاه میخوام همکار باشه، تو سرکار میخوام همکار باشه، یه وقت مثلا میاد یک ماهواره یه شبکه را میندازه خیلی ریز، خیلی عالی، نرم، میاد جلو به نام من و تو میشه. بعد همسران هم دیگه بیان سر یه میز بشینن، اون با خانومش بیاد، اینم با خانومش بیاد، بعد شام میشه، یه نهاری با هم بخورن، شامی با هم بخورن، میگن تو اشکال نداره با خانم من غذا بخور، اونم میگه تو با خانم من غذا بخور، که بازم برمیگرده به بهاییت. یعنی قشنگ این غیرت از بین میره، این حمیت و مردانگی و تعصب مردانگی از بین میره و کار به جایی میرسه که دیگه لازم نیست رضاخان با چکمه بیاد کشف حجاب کنه، لازم نیست کمال آتاتورک بیاد حکومت کنه، لایک مذهب درست کنه. خود به خود با این فرهنگ نر پیش رفته دیگه براش فرق نمیکنه، یه جلسه شب نشینی تشکیل میده تو خونش، محرم و نامحرم و همه میشن یک. بعد آثارش چجوری میشه؟ دیگه امنیت تو خونه نیست، دیگه برای دختر پسر امنیت نیست، برای زن و شوهر امنیت نیست، دیگه کم کم ارتباطهای خارج از محدوده خانه پیش میاد، دیگه ارتباطهای از حد و مرز مملکتی هم دور میشه، چقدر هستن که دیگه خلاص به قول گفتنی اونور آبی هن. یعنی ارتباطشون و انتخاب اونورابی هم دیگه دارن با این ارتباطاتشون. ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، مواظب باشید این یه زندگی. اهل بیت میگن از این زندگی فرار کنید، قو، این آیه قرآن دیگه، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، ای انسان ها خیلی به هوش باشید، سر عقل باشید، بصیر باشید که داره زندگی به آتش کشیده می شود، خودتون و خانوادهاتون را از آتش نجات بدید. گاهی وقت آتش ظاهره، یه وقت یه کبریت بیجا زندگی را از بین می بره، گاهی وقت آتش پیدا نیست، بعدش مثل همون حرف یارو میشه که رو پشتمون خوابیده بود و یه صدایی شنید، دید یک صدای مثلا تاپ و توپ میاد، گفت بریم ببینیم کیه. اومد لب پشتمون، دید یه نفر داره تو پاشنه خونش یه کارایی میکنه. گفت چیکار میکنین پایین تو پاشنه خونه من چیکار میکنه؟ گفت طبل میزنه. گفت پس این صدای طبل نیست که؟ گفت صداش فردا بلند میشه. الان نه، فردا صدای طبل بلند میشه. گرف گرف خوابید، سلطان حسین شد و حکومت. که سلطان حسین وقتی محمود افغان حمله کرد به ایران، بهش گفتن که مثلا اومده تا ناین، گفت حالا هنوز تا اصفهان خیلی را داره. گفت اومده کوپایه، گفت خیلی را داره. گفت اومد سیگزی، گفت خیلی را داره. گفت اومد جیلان آباد، گفت خیلی را داره. محمد آباد خیلی را داره. جورد خیلی را داره. بابا رسید توی خراسان، گفت هنوز جا داریم. بابا اومد نزدیک فلکه احمد آباد، گفت هنوز جا هست. گفت داره تو خیابون نشاط میاد، گفت کاخمون که هست، میدون امام هم که هست. اومد میدون امام گرفت، داخل آل قاپو نشدن؟ گفت نه. گفت هنوز پس راه داره، چا داره، اشکال نداره، خودتونو به خطر نندازید، مواظب باشین، درست میشه. یه وقت گفتن داخل کاخم اومدن، گفت حالا اگر حریفشون نیستیم یک تخت میذاریم اینجا، یه تختم اینجا، من اینجا میشینم، محمود افغانم بغلم بشین. اونم اومد تو قشنگ سر سلطان حسین بریدن و 6 سال اصفهان و ایران و اینها افتاد دست افرادی که به هیچ چیز رحم نکردن و به ناموس هیچ کس رحم نکردن و به مال هیچ کس رحم نکردن. و بعضی جاهای وقت مثلا حرف از چند صد بچه نامشروع هم تازه 6 سال بعد این یا 7 سال بعد از این که این حکومت کرد و کشتنش، که اینقدر خطرناکم بود. بارها من این جمله رو گفتم که پسرموش اشرف افغان رو گفتن حالا تو بیا حکومت رو به دست بگی. گفت محمود افغان مگه نیست؟ جرأت میشه با پسرمون حرف بزن؟ گفت اون مر. گفت نه، من که باور نمیکنم. جنازهش، گفت حالا میارن جنازهش. جنازهش آوردن، گفت باور نمیکنم. این 1000 تا جون داره، هنوز تو این تابوت ممکنه زنده باشه. روپوشو کنار بزن. روپوشو کنار زدن، دیدم مرده. گفت بازم باور، میترسم. کفنم وا کنید ببینیم چی توشه. کفنو که باز کردن، دیدن از وسط نصفش کردن، گفت تازه باور میکنم که این مرده. 7 سال یا 6 سالم اون جنایت خودش رو انجام داد. یعنی اینقدر بیخیالی کار کرد که گرفت ایرانی رو، گرفت و حکومتی رو گرفت و 14 سال یا 12 سال ایران چه اوضاعی سرش در اومد. این مال حکومتش، مال اخلاقیاتش کار به جای میرسه که فاسق‌ترین شاه صفوی میاد، شاه به اصطلاح قاجاری میاد تو اصفهان سر همین 33 پل و پل خاجو. بعد برید مراجعه کن، من فسق و فجورش نمیگم، رسما فسق و فجور عمل لواط رسما سر همین کنار پل خاجو انجام میشه. با چه اوضاعی از بچه های 14 ساله گرفته به بالا. وقتی که انسان بیخیال شد، حکومت اینجوری میشه، مردم فساد برشون طبیعی میشه، خانواده ها سوس میشن، مشروبات آزاد میشه، گناهان طبیعی میشه. بعدم تازه میگیم خود ما که نماز میخونیم، روزم میگیریم، پس این بارونا کجاست؟ تازه یه عده‌ای هم میان مسخره میکنن، میگن قرار مگه با نماز بارون بیاد؟ قرار مگه؟ پس اونایی که تو آفریقا و اروپا هستن مگه نماز میخونن؟ مگه اونایی که توی آمریکا هستن و برف و بارون میاد یا فلان میاد؟ حتی خودمون هم مسخره میکنیم، میگیم ما اینجا نماز خونیم بارونش، یعنی باور نداریم، اعتقاد نداریم، میره اونجا. خب دلیلش اینه که به قول علامه طباطبایی، که این جمله رو دیر پریروز بود گفتم خدمت عزیزان، به علامه طباطبایی گفتن که چطور میشه ما دعا میکنیم نماز میخونیم ولی بارونش مثلا تو اروپا میاد؟ گفت اگه آیه قرآن خونده باشید، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. اهل القرى یعنی حق همشهری و شهروندی، نه هر شهروندی، نه هر خلاصه نوشته حق شهروندی ها، حق شهروندی اونو که خدا پیغمبر درست کرده انجام نمی شود. قرارم نیست رم، نگفته حق الله، گفته حق شهروندی را، ولی اونا حق شهروندی را انجام میدن، مواظبن، دروغ به هم نگن، کلک به هم نزنن، خیانت به هم نکنن، کارشون خوب انجام بدن. هر کس هم خوب انجام داد، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، هر کی میخواد باشه، وقتی کار خوب انجام داد خدا اجرش رو از بین نمیبره، قرار نیست که بهش بهش بدن. میگه تو دنیا مزدش رو بهش میدیم، حسن عقل انجام داده تو دنیا برکاتش رو بهش میدیم که چیزی هم طلبکار نباشه. ولی قرار من بیخیال باشم، هر کاری هم انجام بدم، از جهت عبادی صفر باشم، از جهت اخلاق صفر باشم، از جهت خانواده سست باشم، از جهت همت اصلا بصیرت نداشته باشم. خب توقع نباید داشته باشم چی باشم؟ ما تو ناکجا آبادیم. بنابراین اینو میگن بیت عنکبوتی، خونه عنکبوتی. اما اگه نه از اهل بیت بگیره، قصوش حضرت زهرا باشه، یه زن باشه، میگه من تو زندگیم یه خانمی مثل فاطمه است، ببینم این فاطمه چجوری زندگیشو گرم نگه داشته، با بچه هاش چجوریه. خب میبینم اینقدر خدا این اخلاقش رو با بچه هاش دوست داره که تو بیت المعمور به ملائکه هاش گفته اینجا، یعنی آسمان چهارم، به فاطمه بگید هانیه. هانیه یعنی کسی که اینقدر محبت نسبت به بچه هاش داره، نسبت به همسرش داره، زندگیش رو گرم نگه داشته، اخلاق رو اینقدر پیاده کرده، ادب اونقدر عجیبه که بچه کوچولو داره میاد وارد خونه میشه، السلام علیک یا اما انی عشم و اندک رائحتا طیبه. خب یه تربیت دیگه، تا یه مادری که تا این بچه وارد شد اومدی جونم من شده کجا بودی تا الان، اونم کیفش پرد میکنه کنج اتاق، یه چیز دیگه هم جواب مادر میگه، نه مادر مادره نه بچه بچه است. اما از اون طرف اونو ببین، انی یا اما انی اشم و اندک رائحتا طیبه، کوچیک هم هستن، حسن و حسین هم هستن. بعد زن و شوهر رو ببین، 72 درس فقط تو حدیث شریف کساس، 72 درس. زن و شوهر چقدر قشنگ با هم رفیق عیاق. پارسال بود فکر کنم گفتم که فزه خادمه وقتی که اومدن خونه حضرت زهرا، براش هم خیلی سخت بود. خب فزه از یه کاخ اومده بود توی خونه یه کوچیکی که دو تا اتاق، یه مطبخ، یه حیات کوچیک، نه درختی، نه مثلا تجملاتی، نه چمنکاری، نه پرده‌ای، نه سیستم مثلا زندگی، یه سیستم اشرافیگری. اون از تو کاخ نجاشی اومده، جایی که تو کاخ هست، و اینجا اومده توی خونه به ظاهر عربی که دو تا اتاق کوچیک، حیات و اتاق اینها هم با شن فرش شده. تازه این خانمی هم که میخواد خادمش باشه یا 13 سالشه یا 12 سالشه. بگه خب من بیام مثلا نوکری یه دختر 12 ساله بکنم، من تو کاخ نجاشی بودم. خیلی بهش سخت گذشت وقتی اومد تو خونه حضرت امیر سلام الله علیه. اما اولین برخورد حضرت زهرا جوری خریدش و طوری بزرگش کرد و وزن بهش داد، قیمت بهش داد، که این زن 20 سال تمام هر حرفی میزد با قرآن حرف میزد. 20 سال کربلا کنار حضرت زینب تو قیام امام حسین بود با آیات قرآن، حج رفت با آیات قرآن، دختر شهربانو با آیات قرآن، نوش آمنه با آیات قرآن، نسلش نسل مقدس. وقتی اومد تو خونه دید این خونه که اینجوریه، این خانومی که اومد یه دختر 12 ساله اومد جلو، حالا چی بگیم چی نگیم، دید نه اون زودتر سلام کرد. ما آمده بودیم که اینجا نوکر باشیم، حالا ارباب اون به ما سلام میکنه. بعد فرمودن که خوش آمدین، خونه خونه خودته، تو هم نوکر نیستی یا شریک ما، میتونی که یه روز تو کار کنی یه روز من کار کنم، روزی که تو کار میکنی من به عبادت خدا مشغول باشم، روزی که من کار میکنم تو در اختیار خودت باش. گفت ما که توی کاخ نجاشی کتک و توهین و اینها داشت، درست بود غذا و لباس و بهترین چیزها بود، ولی اختیار به خود هم نبودیم. ولی اینجا این خانم میگه تو در اختیار خودت باش. اونچنان جذب حضرت زهرا شد و خلاصه دو روز سه روز گذشت، در خونه زده شد، فزه رفت در رو کرد، دید امیرالمومنین، سلام کرد، حضرت جوابش داد. باز دوباره روز بعد رفت در رو زدن، رفت باز کرد، دید امیرالمومنین. روز سوم حضرت امیر جواب سلامش رو داد ولی تحویلش نگرفت. گفت یا امیرالمومنین من بعدم کار بعدی کردم، یا علی کار بعدی کردم، از من ناراحتین؟ خب بالاخره معلومه تحویل گرفتن. حضرت فرمودن و انت به خیر، تو خوبی، بد نیستی. گفت پس خیلی منو قشنگ تحویل نگرفتید. حضرت فرمودن من دوست ندارم تو درو باز کنی، من از بیرون که میام دوست ندارم تو درو باز کنی. گفت چرا؟ فرمودن میخوام فاطمه در رو باز کنه، خانمم بیاد. من میخوام وقتی خانمم رو میبینم تمام غم و غصه دلم برطرف بشه، میخوام گرم بشم، میخوام تو این خونه لباسم فاطمه باشه. خود قرآن گفته هن لباس لکم و انتم لباس هن، شما لباس اونایید، اونا لباس. بیرون یه فاطمه ای به نام علی است تو در خانه، فاطمه ای به نام علیس، و در بیرون یک علیس به نام فاطمه. فرق نمی کنه، اینا یکی هستن. یعنی این جایگاه کفیت. دوست دارم خانمم بیاد، غم و غصه من برطرف بشه، هست سلامتیشم با خبر بشم. حضرت قرار گذاشت تو تاریخ، قرار گذاشت که کوبه در رو جوری بزند که فاطمه بداند این علیست، که فاطمه در رو باز کنه. خب فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این خونه میشه که خونه خداست، خدا اجازه میده اینجا ذکر خدا بگن، مثل کعبه. پیغمبر فرمود خدا 6 موضع را محل استجابت دعا قرار داد، یکی به اصطلاح عرش، یکی بیت المعمور، این دو تا، کعبه 3 تا، مساجد روی زمین 4 تا، و خانه های اهل بیت 5 تا، و دل شما، دل مؤمن 6 تا. 6 موضع استجابت دعاست که دل از همه هم بالاتره. چرا با اهل بیت اینقدر دعا مستجاب؟ چون دل اونجاست، دل شما هم که با اونهاست همینه. بنابراین حالا میخوان اهل بیت به ما بگن نه، این زندگی هایی که الان هست، این زندگی هایی که رو خطره، این زندگی هایی که رو موجه، این زندگی هایی که ثبات نداره، این زندگی هایی که وحشتش یه جوریه که صبح چشمتو که از خواب باز کردی تا شب 1000 تا ترس میاد تو دلت که حالا بچه‌م کجاست، دخترم چی میشه، پسرم چی میشه، همسرم کجاست، بی‌اعتباری ها، بی‌اعتنایی ها، کارها به یه جایی میرسه که زن و شوهرها به هم دیگه شک داشته باشن. خب اینا مال اینه که هر چه فاصله گرفتیم از اهل بیت اینجوری شده. اهل بیت میگن نه، شما بیاین سراغ ما، ما یه خونه براتون درست کنیم مثل زنبور عسل که زندگیتون شیرین باشه، شفاعن و لذتن لشاربین، هم شفا بخش باشه، آرام بخش باشه، هم برای بیماری های جسم و روحتون دوا باشه، و یه زندگی هم داشته باشه، دست جمعی با هم زندگی کنید توی مدینه فاضله که زندگی نامی به اصطلاح زنبور عسل رو نوشتن، 5-6 جلد کتاب برای مورچه نوشتن، 2-3 جلد برای زنبور عسل نوشتن. اصلا طریقه زندگیشون، مدیریتشون، ملکه زندگی، ملکه زنبورها که زندگی رو داره میچرخونه، فرماندهیش چقدر عالی. بعد دوباره نگهبانهایی که مواظب زندگی هستن چه جوری هستن، 3 تا ایستگاه مهم ورودی به این به اصطلاح خونه زنبورها و لانه زنبوری که میخواد بیاد توی این کندوها، 2 تا ایستگاه اول با 2 تا نگهبان، ایستگاه دوم با 2 تا نگهبان، ایستگاه سوم با 2 تا نگهبان. یه وقت مثلا یه زنبوری هم شالاتان در اومد و نقشه کش شد و زبون باز شد و خلاصه راه را از بیر راه را انداخت و بیراهه راه افتاد، نگهبانای اولی هم نفهمیدن، نگهبانای دومی جلویشو میگیرن. اگه وقت خیلی هم ماهر بود و خلاصه مثل اینایی که وقت اختلاس بعد با خبر میشیم که مثلا بانک ها را دور زدن و قانون هم دور زدن و مجلس هم دور زدن و خیلی دور زدن و اومدن تا نزدیکی ملکه زندگی ها، اونجا دیگه خیرشون رو میگیرن. ما خلاصه اینجوری میشه، از برنامه دوم هم که رد شد، سومی که اومد بره تو خونش، اونا دیگه گول نمیخورن، اونا دیگه فریب نمیخورن، تا رفت تو لانش یه نیش بهش میزنن میمیره، یه موم میکشن روش، مومیاییش میکنن، مثل مصری ها که مرده هاشون رو مومیایی میکردن، یه موم میکشن روش، میگن فعلا اینجا باش، ما انتقال جنازه نداریم. تا بعد که این عسل به دست اومد و به دست مردم رسید و حالا باید استفاده کنن، تو هم استفاده نکرده و مرده میندازنت کنار. وقتی عسل ها زیاد شد دیگه تو اثری درش نداری، زنبورشو بعد میندازن بیرون. یعنی اینقدر قشنگ زندگی تنقیح شده، واکسیناسیون شده، این زندگی رو زندگی اهل بیتی باید قرار بدیم. این دو نوع زندگیه که حالا شما یه صلوات خط بفرمایید. الله مسلمان خب، حالا من دیگه صحبتم رو تا اینجا دیگه ادامه نمیدم، یه حدیث میخوام کوتاهش بخونم. اینم یه سواله، سوال میکنن که بعضی میگن که این دهه فاطمیه نبوده، ایراد میگیرن به دههای فاطمیه. خب بله دیگه، تو روایات که ما دههی نداریم، به عنوان دهه محرم هم نداریم، عاشورا داریم و طاسوعا داریم و این معرفت شیعه است که محرم و صفر را به احترام حضرت ابا عبدالله، هر انسان فهمیده ای به احترام ابا عبدالله الحسین احترام نگه میداره. و حضرت زهرا هم ما دهه که، یعنی اگه کسی کاری انجام داد حرام نیست، در دهه عقد انجام داد، این دهه هایی که قرار داده شده به معرفت، مخصوصا روز شهادت حضرت زهرا، شب شهادت، شام شهادت، شهادت اول، شهادت دوم، و این نیست و اون نیست هم نیست. شهادت حضرت زهرا رو بارها عرض کردیم که مثل لیلة القدر مخفیه، بین سه شب شهادت حضرت زهرا مخفیه، لیلة القدر هم در سه شب مخفیه، اصلی و فرعی هم نداره. کسی بگه حالا سینزه مثلا جمادی که شهادت اصلی نیست، سوم شهادت اصلی هست، نه اینجور نیست. شما هیچ وقت نمیگید که 19 ماه مبارک رمضان لیلة القدر اصلی نیست، میگید نه، اون شب هم تا سحر بیدارید و قرآن به سر میگیرید و 21 هم همینطور، 23 هم همینطور، اعمالی رو که در شب 19 انجام میدید شب 23 هم انجام میدید، فرقی نمی کنه. شهادت حضرت زهرا هم در یکی از این سه شب، یا 13 یا 15 در ماه جمادی و یا 3 در ماه جمادی الثانی انجام شده، و روایت قطعی هم نداریم، به دلیلی که شاید اونها خواستن مخفی باشه، دلیلش اینه که خودشون اراده کردن. و بعضی هم حتی 75 یعنی 13 جمادی الاول رو قوی تر دونستن، به دلیل اینکه در اصول کافی کتاب الحجه یه روایت مال امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودن مادر ما 75 جبرئیل بهشون نازل میشد. نمیگن سر 75 به شهادت رسیدن و بعد اونایی که احتمال میدن 95 میگن خب تو این روایت تصریح نشده که مثلا بعد از 75 حضرت زهرا به شهادت رسیده، امکان داره تو چند روز اول نیامده باشه، از الان تا 95 75 جبرئیل نازل شده باشه. اختلاف بین این دوتا تاریخ هست که جبرئیل نازل می شده شک نیست، و مصحفی که الان پیش حضرت ولی عصر و امام صادق فرمودن خداوند همه علوم را در این ایام به حضرت زهرا وحی کرده، کاتب وحیش امیر المومنین بوده و جبرئیل هم نازل می شده، که خیلی از پیغمبر رو جبرئیل رو نمی دیدن، اما حضرت زهرا بهشون نازل شده. و این صحیفهی که امام صادق سلام الله علیه به ابو بصیر گفت، ابو بصیر اجازه می دی یه دست مبارکش رو گذاشت رو پای ابو بصیر، یه نشکون بهش گرفت، یواش گفت تو کتاب مادرم حضرت زهرا، حتی اینم خبر دادن به حضرت زهرا که این اتفاق خواهد افتاد، ترخوشکی نیست که خبرشو به حضرت زهرا دادن. عالم اتفاقی نمی افتد مگر اینکه از قبل علم خدا به حضرت زهرا رسیده و از حضرت زهرا هم به معصومین علیهم السلام که انشاءالله حضرت ولی عصر هم که تشریف بیارن از همون کتاب، از همون برنامه استفاده میکنن. حالا صحبت امشب اونو تموم کنیم، جمعش کنیم. از امیر مومنان سوال کردن که قد افلح من تزكا یعنی چی؟ قد افلح من تزكا، به تحقیق رستگار شد کسی که تزکیه کرد خودش را، تزکیه شد، ساخته شد. قد افلح من تزكا، خیلی جالبه، من یه قسمتشو براتون میخونم، بقیهش در قرار الحکم روایتش اومده، من فقط یه قسمتشو براتون میخونم، کوچیک و کمشو، که شما یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفت یا امیرالمومنین چجوری ما این خودسازی رو داشته باشیم؟ قد افلح من تزکا، تو سوره مبارکه، چه سوره؟ شمس، آیه 7 و 8. این برنامه است که بعد از 11 تا قسم میگه رستگار شد کسی که خودسازی کرد، رستگار شد کسی که خودش رو بی پیرایه کرد و ساخت و ساز خوبی برای خودش انجام داد. گفت یا امیرالمومنین چجوری تزکیه بشیم؟ حضرت فرمودن مقدمتا 3 تا عمل انجام بده. اول، جاهد شهوتک، مجاهده کن به خواهش های نفست. شهوت یعنی غالب شدن حالات. 25 نوع هم هست، مثلا شهوت خواب، آدم دوست داره ای بخواب. شهوت خوراک، پرخور میشه، خوراک شکمو میشه، بنده شکم میشه، اهل شکم میشه، به طوری که دیگه به قول حضرت امیر تو نهج البلاغه باید کنار چارپایان بستش، همهم علفهم. این فقط خورد و خوراک براش لذت بخشه. مثلا پیغمبر یکی نفرین کرد، البته تو روایت داریم 2-3 تا اسم بوده، ولی یکی نفرین کرد، فهمون لا اشبع الله بطنه. چرا؟ این خیلی از خوراک خوشش می اومد، پیغمبرم از همین را نفرینش کرد، گفت خدا شکمش رو سیر نکن. بیماری پرخوری گرفت مثل معاویه. چیکار دارم بگم؟ معاویه بود، مثلا عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر رو نفرینش کردن، کارش به جایی رسید که شکمش رو دنبال خودش نمیتونست ببره. معاویه نمیتونست رو پاش بیست خود به نماز جمعه بخونه. یا مثلا حجاج رو ببینی، نفرینش کردن ائمه، بیماری پرخوری گرفت به طوری که از غذا سیر نمیشد، کم کم مریضی گرفت. یه پزشک اومد بهش گفت که معاینش کنه، یه قطعه گوشتی به نخی بست تو ماه مبارک رمضان بود، گفت بلیدش. وقتی بلیدش آورد بیرون جلوی نور خورشید نگاش کرد، گفت از بس مهلت ندادی به مزاج که این غذا تسبیح بشه و خلاصه تخمیر بشه و سوخت و سوزی داشته باشه، شکمت رو پر از کرم کرده و خلاصه خراب شده، پر از کرمه. کرم چسبیده به این گوشت ها، از حلقش کشیدن بیرون، گفت میمیری، از پرخوری میمیری. این یک شهوته. لباس، خوشش بیاد لباس بد بپوشه، خوشش بیاد لباس چسباننده ای که امیرالمومنین فرمود شأن مؤمن نیست. روز عاشورا یه لباس برای حضرت ابا عبدالله آوردن، یه شلوار، حضرت نگاش کردید کوچیکه، انداخت کنار، گفت در شأن مرد نیست شلوار و لباسی بپوشه که در بدنش چسبیده باشه و خلاصه کوچیک باشه براش. کنار انداخت. 3 تا لباس حضرت روز عاشورا رو عوض کرد، گفت اینا به درد نمیخوره. یه لباس وسیع‌تری براش آوردن، حضرت پوشید و محکم بستن لباسشون رو. فرمودن حیا خوبه، خدا حیا را دوست دارد، از صفات مؤمن هم قرار داده. اینا شهواتشه، حال شهوت نفس، شهوت جنسی، شهوت هر چیز، پست ریاست، همه کاری میکنه که تو ریاستش بمونه، هر حرفی میتونه بزنه که تو ریاست خودش بمونه، توجیه کنه، مثلا یه پوششی بده کارهای خودش رو. اینا شهوته. جاهد شهوتک، با شهوتت بجنگ. و دوم، و غالب غضبک، به غضبت غالب شو، بتونی تصمیم بگیری در غیر از غضب، چون تو غضب تصمیم خوبی نمیشه گرفت، یعنی حتما ضرره، حالا توضیحش باشه برای فردا شب. و یکم، و خالف سوء عادتک، مخالفت کن با بعضی از عادتها، دیگه بسه، یعنی عادت هایی هست در زندگی که دیگه جا نداره، یخ دیگه. قدیما میگفتن شیئان عجیبان هما ابرد من ثلج، شیخون یتسبا و سبی یتشیخ. بعضی چیزا یخه. مثلا اگه یک جوان خودشو به پیری بزنه و یه عصایی هم ورداره و یه محاسنی هم بذاری و گاهی هم یه دستی هم به ریش بکشه و خلاصی یه کفش پیرمردی هم پا کنه، خب یخه دیگه. از اون طرف هم یه پیرمرد خودشو به جوانی بزنه، یه کت آستینی هم بپوشه، مثلا حالا 70 سالش 80 سالشه، یه سر و وضعی هم بذاره و یه شلوالی هم بپوشه و یه عینک دودی هم بندازه این تو این یقش و یه سرشو، همینطور که داره میره یه پیپ هم اگه خدای نکرده، خب هر کی بهش میرسه میگه بابا دیگه پادلبه گوره، بابا جون چه خبرته. خب هر چیزی یه حالی داره، یه وقتی داره، یه وقتی داره. بعضی از عادت ها باید عوض بشه، بعضی از حرف زدن ها باید عوض بشه. حالا بقیه حدیث رو که فردا شب میخونم ببینید، حضرت امیر سلام الله علیه پایان این حدیث میگه که اگه میخوای خوب زندگی کنی و اهل تزکیه باشی حتما باید عاقل باشی، و عاقل بودن این صفاتی که انشالله فردا شب باشه. صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلی الله علیک ایتها المستحده المقهوره، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. این شبها واقعا شب قصه و غم امیر المؤمنینه، این شبا شب گریه امیر المؤمنین، گریه امام حسن و امام حسین. لا اله الا الله. مریضی که وقت آدم داره و روز به روز دیگه بد میشه حالش، کار به جایی میرسه که دیگه همه تو دلواپسی هم، این مریض چی میشه؟ خدا نکنه که مریض هم خودش یه دستورایی بده که بیشتر دل این بچه ها، دل دورو بریاش، حال نمیدونم گرفتید یا نه که حضرت زهرا دستو دادن تابوت درست کنن از حیاء فاطمه. اسما رفت خدمت حضرت زهرا، دید حضرت خیلی ناراحته، عرض کرد دختر پیغمبر چرا ناراحتید؟ فرمودن که اسما این حالاتی که من میبینم حال مردن، رفتن، فراق، ولی خیلی ناراحتم از این که شاید بدنم رو روی تخته بذارن، در حالی که خود حضرت هم وصیت کرده شب غسل بدید، شب کفن کنید، بازم ناراحته که این بدن روی تخته باشه. یه جوری اگه میشد که بدنم ظاهرش پیدا نباشه خیلی خوب بود. اسما گفت من در حبشه که بودم یه چیزهای مرده هاشون رو میذاشتن توش به نام نعش، به نام تابوت، اگر اجازه بدید گفت درستش کن. رفت درست کرد، آورد خونه حضرت زهرا. وقتی تو حیات این خونه اومد یه دختر 4 ساله و آقازاده های 7 ساله و 6 ساله خیره خیره نگاه این تابوت میکنن که این چیه؟ چرا آوردن خونه ما؟ یا اگه به علم امامت هم بداند چی به دلشون میگذره؟ حضرت زهرا بعد از پیغمبر فقط یک بار تبسم کرده، هم موقعی بود که چشمش به این تابوت افتاد، گفت آفرین آفرین اسما، خوب تابوتی درست کردی. لا اله الا الله. از کجای مصیبت فاطمه بگم؟ بذارید همینو تمامش کنم. این آقازاده ها که گاهی نگاه این تابوت میکردن کی سر این تابوت رو فهمیدن؟ اون لحظه ای که امیر مؤمنان این تابوت رو بلند کرد، بدن فاطمه رو گذاشت داخل همین تابوت، قوت بازوی علی و زانوی علی گرفته شد. لا اله الا الله. از یه طرف هم دید همین بچه هایی که چند روز این تابوت رو می دیدن دیگه حالی ندارن، آرامش ندارن. امام حسن لباسش رو جمع کرده در دهان گذاشته، امام حسین آسیناش رو گذاشته داخل دهانش که اگه گریه که از صدا گریه چه کسی نشنوه، کسی اذیت شما نمیکنه. شب اول برای حضرت زهرا گریه کنید، هر چه میخواید رزقتون رو بعد از حضرت زهرا بگیرید، رزق دنیا و آخرتتون رو بگیرید. میخوام بگم وقتی شد که امیر مؤمنان این حالات رو که دید، این رو پوش رو جمع کرد از روی تابوت فاطمه، فرمود حسن جانم، حسین جانم، بیاید اگه میخواید مادر رو ببینید یه بار دیگه مادر.